بدون حضور فیزیکی این کارها رو انجام بدن؟ من با این جواب‌ها روبرو شدم. اینکه این سفرها اصلاً ساده نیستن. مردم خیلی دیر اعتماد میکنن و گاهی وقتا بعد از اینکه ما رو میپذیرن به همون وابسته میشن که باید یه فکری داشته باشیم برای اینکه این اتفاق نیفته. از طرفی تو روزهای بیماری هستیم و دور بودن از مراکز درمانی میتونه مشکل ساز بشه. اما مهم اینه که توان من و همسرم در انجام این کارهاست و اگر انرژیمونو تو این موقعیت ها صرف نکنیم قطعا به هدر میره.
تعهدنامه شبیه به یه مرام نام است. مرامی که خط سیر آدم ها رو مشخص میکنه و به اونها میگه باید توی کدوم مسیر حرکت کنن. تعهد در دوران انتظار، یعنی باور اینکه در دوران غیبت امامی زندگی میکنیم که باید چشم به راه اومدنش باشیم. اما نه با سکوت و سکون، بلکه با پذیرفتن کارهایی که باید درست انجامشون بدیم. حال و احوال عالم با تعهد پذیری انسانها در دوران پیش از ظهور حضرت مهدی تغییر خواهد کرد. اما آیا حالا با چنین دنیایی روبرو هستیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حدود 180 سال پیش بود که به میرزای شیرازی، زعیم شیعه و معروفترین مرجع تقلید شیعه در نجف، گفتن میرزا سامرا تبدیل به دهکده شده، حرم امام عسکری و امام هادی مغموم و غریب مونده یک گوشه‌ای، نمیخوای سامرا رو دریابی؟ میرزا با خودش فکر کرد، گفت امروز تکلیف من میرزا چیه؟ بشینم به درس و بحثم در نجف بپردازم یا برم یه شهری که دو امام معصوم در اونجا مدفون هستن و این شهر مخروبه شده رو نجات بدم؟ اومد بالای منبر نشست، طلبه ها مرجع تقلیدتون منم، معلمتون منم، اگه الگوی شما من میرزای شیرازی هستم، از هفته بعد درس من میرزا سامرا برگزار میشه. میرزای شیرازی 20 سال و یا 21 سال نوشتن ساکن سامرا و مجاور امامین عسکریین شد. به برکت حضور زعیم شیعه، طلبه ها اومدن سامرا، تاجرای شیعه اومدن سامرا، کاسبا اومدن، مردم دسته دسته اومدن. سامرا از یک دهکده تبدیل به یک شهر شد، آباد شد. میرزای شیرازی میتونست بگه من یه مرجع تقلیدم، شأنم فراتر از اینه که بخوام از جام تکون بخورم و از این شهر به شهر دیگه کوچ بکنم و عبور بکنم از این مسئله، بمونم تو شهر خودم. اما گفت تکلیف من اینه. مؤمن اینجوریه، باید تعهدش نسبت به تکلیف دائمی باشه. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نباید باشه. بخشی از تکلیفو قبول دارم، بخشی از تکلیفو قبول ندارم، این نشانه ایمان نیست. مؤمن تعهد دائمی نسبت به دین خودش داره. وقتی عهد با امام زمانش میبنده، یعنی باید همه زندگیش رو فدا بکنه. ابذل نفسی و اهلی و مالی و جمیع ما خولتنی ربی، هر چی که خدا بهم داده رو باید فدا کنم برای امام زمانم، من نباید تعیین بکنم. تعهد دائمی یعنی این. میرزا اومد سامرا، بعد 21 سال در سامرا از دنیا رفت. جواب این تعهدش رو از اهل بیت گرفت. با شکوه تر از میرزای شیرازی تشییع جنازه ای در عالم تشیع نداشتیم مردم. سال 1281 هجری قمری بود. 160 سال پیش بود که میرزای شیرازی از دنیا رفت. بدن میرزا رو دست به دست خود مردم، روستا به روستا، قریه به قریه، دست به دست کردن. اجازه ندادن رو مرکب بذارن بدن میرزا رو. آوردن بدن رو کاظمین، حرم امام کاظم، امام جواد علیهم السلام، بدن رو طواف دادن. دوباره بدن میرزا دست به دست رفت تا رسید کربلا، حرم قمر بنی هاشم، حرم ابا عبدالله طوافش دادن. دوباره بدن میرزا رو دست مردم، یه ثانیه هم رو زمین نمی اومد این بدن. اومد تا شب اول ماه مبارک رمضان بدن میرزا رسید نجف امیر المؤمنین. تولیت حرم گو مردم، میرزا مرجع شیعه بود، گردن شیعه حق داره. یه خواهش از شما دارم، همه تون امشب برید خونه هاتون، شب اول ماه رمضونه، میخوام امشب حرم قرق میرزای شیرازی باشه، میرزا باشه و امامش امیر المؤمنین. برید سحریاتون رو بخورید، بعد بیاید برای تشییع میرزا. بعدم صبح اومدن بدن میرزا رو بردن در نجف امیر المؤمنین دفنش کردن. میرزا رو اهل بیت ویژه تحویل گرفتن. برای چی بوده؟ برای این بوده که میرزا به تکلیفش عمل کرد. تعهدش نسبت به آرمانهای اهل بیت یه تعهد دائمی بوده. جنگ خندق بود، داشتن حفر میکردن خندق رو در اطراف شهر مدینه. یکی از صحابه پیغمبر وقتی پیغمبر بهش فرمود کمک کن به مسلمان ها برای حفر خندق، اعتراض کرد، گفتی مسلمان بشید؟ ما گفتیم باشه، حالا به ما میگید کار هم بکنیم؟ پیغمبر فرمود این روش دینداری نیست که هر جا پای کار و پای عمل وسط میاد بریده باشید و کنار بکشید، بگید ما نیستیم. آیه 17 سوره حجرات نازل شد، پیغمبر دارن منت بر سرت میذارن بابت مسلمون شدن، بهشون بگو این ماییم که منت بر شما میذاریم که به واسطه اسلام شما را هدایت کردیم، ما نباید سر خدا منت بذاریم. خط اول زیارتنامه قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس رو نگاه بکنید. امام صادق علیه السلام در توصیف عموی بزرگوارش قمر بنی هاشم اولین عبارتش اینه: اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه. عبارت تسلیم به چه معناست بزرگوارا؟ یعنی تعهد دائمی داشته قمر بنی هاشم نسبت به امام زمان خودش، یعنی تسلیم محض امام زمانش بوده. منتظر امام زمان کسیه که نسبت به امامش تعهد دائمی داره، نه تعهد گذرا و نسبت به بعضی از افعال دینش.
علاوه بر اسلام، در ادیان دیگر هم به اتفاق ظهور منجی بشارت داده شده و همین اشاره ها میتونه تأکیدی به مسئله ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در آینده پیش رو داشته باشه. در دین یهود آمده که و او می آید، به عدالت داوری خواهد نمود، مسکین ها را به انصاف و ظالمان را زبون خواهد ساخت. در زمان او صالحان خواهند شکفت و جمیع امتهای زمین او را خواهند خواند. در دین مسیحیت اومده که او می آید و همه قبایل نزد وی جمع خواهند آمد. و در دین زرتشت آمده جهان به منجی و دوستانش تعلق خواهد گرفت، با حضورش تباهکار نابود خواهد گردید و فریبکار رانده خواهد شد.
اکثر الدعاء لتعزیل فرج، زیاد دعا کنید برای تعزیل فرج. دعا یعنی چی؟
همه حرف و حضرت دیگه هیچ کار دیگه نگفت بکنید، گفت دعا زیاد کنید، دعا زیاد کنید. دعا فرهنگ داره، همین یک کلمه همه کارو بس. چرا؟ چون دعا کردن اگه رسمی بخوایم دعا کنیم یعنی دروغ داریم میگیم. اللهم اجل لوليك الفرج، همین الهی آمین، بعد اینو با کار زدیم. خب اجل هزینه داره، مثل کسی که خدایا بچه‌مو شفا بده، وقتی بچه‌مو شفا بده میدونه پزشکای معروفو میبینه، اینور میره اونور میره، هزینه میکنه، پول نداره، قرض میکنه، خونه‌شو میفروشه، ماشینشو میفروشه، بچه شفا پیدا بکنه. خدای من کنکور قبول شم، میره کلاس کنکور ثبت نام میکنه، درسشو میخونه، تستا رو میزنه، بعدم دعا میکنه. آقا اگه تو سرطان داشته باشی، اگه بچه سرطان داشته باشه، اگه همسرت داره از دست میره، اگه ناموس تو دزدیدن بردن یه جایی، بچه تو دزدیدن بردن یه جایی، چجوری دعا میکنی؟ چی کار میکنی برای اینکه ناموس تو نجات بدی، بچه تو نجات بدی؟ چه تلاشی میکنی برای این؟ به پلیس میگی، دم همه رو میبینی، دعا میکنی، اینور اونور میدوی، فعالیت میکنی، دعات هم میکنی. حضرت زد تو خال، گفت دعا کنید برای تعجیل فرج. یعنی چی؟ یعنی عملیات انجام بدید برای اومدن من، یه کاری بکنید. اگه مردم بیفتن به دعای اینجوری، یعنی همینجوری که برای زنت، برای ناموست، برای دخترت، برای پسرت، برای خودت دعا میکنی، چجوری میگی خدای سرطان منو خوب کن، خدای بچه‌مو نجات بده، خدای همسرمو نجات بده، چجوری گریه میکنی؟ مادرت پدرت دارن میمیرن، تو اون لحظه تو داری گریه میکنی که خدای اینا رو برگردونه. گاهی وقتا برید پشت در اتاق عمل رو ببینید، دکتر میگه معلوم نیست زنده بمونه یا نه، عملش بکنیم ببینیم میمونه یا نمیمونه. یه دفعه میبینید 15 نفر 20 نفر همه مفاتی به دست، تسبیح به دست، پشت در اتاق دارن آسمون رو دارم میکشم به پایین. ما برای امام زمان این دلشوره رو نداریم. امام زمان به دعای ما احتیاج داره. عزیزان اگر ما بخوایم از یتیمی در بیاییم باید به دعا برسیم اول، یعنی تک تکمون برسیم به اون استرار و استراب و حالا بگیم خدای برسونش. هر وقت تو زندگی تو جای دیگه یه کسی یک خودت به مشکل بر بخوری، بدون چون بابا بالا سر نیست انقدر مال بدبختی میکشه. اگه طلاق هست، اگه بدهکاری هست، اگه دعوا هست، اگه خودکشی هست، اگر فقر هست، اگر نمیدونم مشکلات دیگه هست، اگر بی شخصیتی هست، اگر کمبودهای عاطفی هست، همش برای که ما بابا بالا سر برس و یتیم.
اللهم ارنا الصلاة الرشيدة والغرة الحميدة واجعل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وانفذ امره واشدد ازره وعمر اللهم به بلادك واحي به عبادك فانك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظهر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
در برنامه امروز تا جایی که فرصت داشتیم درباره نقش هامون حرف زدیم و حضور تاثیرگذار در موقعیت هایی که داریم. شاید هدف ما از گفتن این حرفا این بود که به خودمون تلنگر بزنیم در لحظه لحظه های ما کسی حضور داره که باید به حرمت بودنش کارهامون رو به درستی انجام بدیم تا به وقت ظهور غایب نباشیم. به قول حضرت حافظ، حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. هفته آینده هم ما رو در جمعه نامه کاش بیاید دیگر بشنوید.
انگار جای خالی یک تصویر دیده میشه. نگاه کن. انگار جای خالی یک صدا شنیده میشه. گوش کن. باید عهد کرد به دیدن، عهد کرد به شنیدن. باید راهی سرزمین سلام شد.
ایا هوای تو در جانها، سلام علیک، غلام میخری ارزان بها، سلام علیک. ایا کسی که هزاران هزار جان و روان همین کشند زهر سو تو را، سلام علیک. به وقت خواندن آن نامه های خونالود بخوان ز جانب این آشنا، سلام علیک. تو می خرامی و خورشید و ماه در پی تو همی دوند که ای خوش لقا، سلام علیک. به خاک پای تو هر دم همی کنن پیغام هزار چشم که ای توتیا، سلام علیک.
بازم صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارزنده رادیو نمایش. بسیار سپاس که با بخش صبحگاهی برنامه های رادیو نمایش همراه هستید.
جمعه های بیقراری، لحظه ها چشم انتظاری، با خودم میگم که شاید تو همین جمعه بیایی، پا بذاری رو سکوته محض و تلخین زمونه، گلدونای اطلسی باز از تو دارم یه نشونه، عجب سرد غصه بابا کل باری از بهانه، عشقه یه هر به نگاهه بخه عشقای شبانه، خلوت دل خستگی ها پر نمیشه بی حضورت، قرد نور و پاکی میگویشه کوچه با قطر زوره،
نظر کن بر چشایت گیسو بر ساحل نشسته به دعا و التماسه آدم های دل شکسته. بی تو فرداها پی هم، بی تو فرداها پی هم، در فراقم تا بیایی. کاش کمی شد زمان قربت و این بیقراری.
نظر کن در چشای کیسه بر ساحل نشست به دعا و التماس آدم های دل شکست. بی تو فردا پی هم در فراغت تا بیای. کاش کم میشد زمان غربت و این بیقراری.
و در ادامه بخش صبحگاهی برنامه های رادیو نمایش بشنوید در این ساعت برنامه سایه سار مهر.
سایه سار مهر.
شاید برای هر کدوم از ما پیش اومده باشه که توی این موقعیت گیر افتاده باشیم و کسی با نقاب فریب و فریبکاری ضرری به ما رسونده باشه. طبیعیه که فریبکارا شیوه ها و شگردهای متعددی داشته باشن، اما اگه علت فریب خوردن خودمون رو بشناسیم شاید بهتر و درستتر مقابله کنیم.
فریب خوردیم؟
فریب زیاد تا دلت بخوام چون خالی من زیاده.
چی کار کردیم که فریب خوردیم؟ اون طرف زرنگ بوده یا شما؟
رو سادگی، هر کس الان بخواد رو سادگیش گول میخوره.
خیلی ناراحت شدم، خیلی مدت تنها بودم دیگه، رابطه هم تموم شد دیگه. تجربه شد.
بعضی از اعتماد سوء استفاده میکنن دیگه.
یه منفعتی واسه همون دوست صمیمی داشت که من رو فریب بده. خب وقتی سود میبری ازش زیرکیه دیگه، زرنگ بودی که تونستی. البته ایشون زرنگ نبود، از اون اعتماد من استفاده کرد.
تقصیر خودمون هم هست، اگه بیشتر خب پیگیرش بشی این ور اونور تحقیقات کنیم شاید به این نتیجه خوب برسیم، فریب نخوریم.
اینا رو به نظر من زرنگ نمیگن، به نظر من اینا نه زرنگ نیست، اینا یه آدمای نمیدونم معنی پست زرنگی رو نمیدونم چی بگم.
دستمون اگه تو دست یه راهنما و یه کاربلد حرفه‌ای باشه ذریب خطا و اشتباهمون خیلی کم میشه.
مانده به ضرب العجل ایران برای توقف اجرای پروتکل الحاقی، وزرای خارجه آمریکا و سه کشور اروپایی تحرکات زری تاکید کرد برجام به هیچ وجه نیاز به مذاکره ندارد و تنها راه طرفهای برجام عمل به تعهداتشان است.
آمریکایی‌ها باید این رو بدانند، اروپایی‌ها بیشتر از آمریکایی‌ها باید بدانند که اون چه که توافق شده مورد مذاکره مجدد قرار نخواهد گرفت. برای اجرای اونی هم که توافق شده که مذاکره نیاز نیست، اجرا کن.
در سخنرانی عمومی گفتم برجام این مذاکرات هسته‌ای برای ما یک نمونه خواهد بود، ببینیم آمریکایی‌ها چه کار میکنن. اینا که حالا با زبان چرب و نرم میان گاهی نامه می‌نویسن، اظهار ارادت میکنن، اظهار همراهی میکنن، تو جلسات مشورتی و مذاکرات که مینشینن با زبان چرب و نرم با مسئولین ایرانی صحبت میکنن. خیلی خوب ببینیم در عمل چه کار میکنن اینا. اینه بنده یک سال و نیم پیش در جلسه عمومی گفتم، حالا معلوم شد در عمل چه کار میکنن. در ظاهر وعده میدن، با زبان چرب و نرم حرف میزنن، اما در عمل توطئه میکنن، تخریب میکنن، مانع از پیشرفت کارها میشن. این شد آمریکا، این شد تجربه. حالا آمریکایی‌ها میگن بیایید در باره مسائل منطقه با شما صحبت کنیم. خب این تجربه به ما میگه این کار سم مهلک است برای ما. این تجربه به ما نشون داد که ما در هیچ مسئله ای نمیتوانیم مثل یک طرف مورد اعتماد بشینیم صحبت کنیم. انسان گاهی با دشمن هم حرف میزنه، اما دشمنی که به حرف خودش پایبند باشه، انسان بتوانه اعتماد کنه به او که به هر دلیلی زیر قول خود و زیر تعهدات خود نخواهد زد. با این دشمن میشه حرف هم زد، بله، اما وقتی ثابت شد که دشمن دشمن نابکار است، دشمنی است که در عمل از نقض عهد هیچ عبایی ندارد، نقض عهد میکنه، بعد وقتی میگیم آقا چرا کردی، باز لبخند میزنه، باز زبان چرب و نرم رو باز میکنه، یه جوری توجیه میکنه، با این نمیشه وارد مذاکره شد. اینی که بنده سالهاست هی تکرار میکنم که با آمریکا مذاکره نمی کنیم علتش اینه.
من یه نونوا، نون پختن دیگه برام یه کار عادی نیست، احتیاطم بیشتر شده، پول نقد نمیگیرم و نمیدم، نونم با دستکش تحویل مشتری ها میدم. الان حس میکنم چقدر نون و نونوا این روزا با ارزش شده. الهی به برکت همین یه لقمه نون سلامتی و زودتر به هممون برگرد.
شرایط حساسیه، مخصوصا تو کار ما که سرعت و دقت رو باید با هم پیش برد. اورژانس این روزا خیلی شلوغ شده، این شلوغی هم کادر اورژانس رو خسته هم مردم رو نگران کرده.
درسته که نون در آوردن تو این شرایط واسه من راننده تاکسی خیلی سخته، اما خب اول سلامتی بعد پول. خودم که بدون گارد محافظ و ماسک مسافر نمیزنم، مسافر بدون ماسک هم سوار نمیدونم، چون اینجوری هم خیال خودم راحته هم مسافرهایی که سوار ماشینم میشن.
من یه پلیسم، با اینکه این روزا خیلی تکرار میشه که به هر بهونه‌ای سوار ماشیناتون نشید و نیاید بیرون، اما بازم میبینم به رغم گوشزدها مردم رعایت نمیکنن و دلم میگیره که سلامتیشون رو فدای شادی لحظه‌ای میکنن.
تو این روزا قهرمان سلامت زندگی خودت باش.
این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
هشت صبح، اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.